بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 474، سطر اول. المسألة الثامنة والعشرون. ان الوجود المطلق ليست بصفة علمية بمعنى كونها موجودة في الخارج. وجود مطلق چنانچه قبلا گفته شد اطلاقهای مختلف داشت. یکی از اطلاقاتش همون مفهوم وجود بود که میتوانست هم بر وجود واجب صدق کند هم بر وجود ممکن، و به این جهت وجود مطلق نامیده میشد. الان مرادمون از وجود مطلق همونه، منظورمون همین مفهوم وجود مطلقه، یعنی مفهوم وجود است که میتواند با واجب بر واجب صد کند و میتواند بر ممکن صد کند. این مفهوم رو میفرمایند که اولا صفت است و ذات نیست، ثانیا عقلی است خارجی نیست. این دو تا مدعا رو درباره این مفهوم دارند و تقریبا روشن هم هست، احتیاج به اثبات هم نداره، ولی در این حال اثبات میشه. برای ثابت کردن اینکه صفت است میفرمایند که چون نمیتواند بی نیاز از محل باشد، چون بی نیاز از محل نیست بلکه باید به محل تکیه کند، پس ذات نیست بلکه صفت است. خاصیت صفت رو داره، چون صفت متکی است، این هم متکی است، خاصیت ذات رو نداره. ذات مستقنی از محل و مستقل، این مستقنی از محل و مستقل نیست، چون معنای مستریه. معنای مستری همونطور که داریم عرض میکنیم معناست، معنا قائم به غیره و نمیتواند مستقل باشد. پس و اینم روشنه که وجود معناست و چون معناست مستقل نیست، اونم مفهوم وجود، بنابراین باید صفت قرار داده بشه نه ذات. اما برای اون ادعای دوم که امریست عقلی، صفتیست عقلی نه صفت خارجی، دلیل اینه که اگر بخواد صفت خارجی باشه و در خارج حاصل باشه، باید در خارج برای ماهیت ثابت بشه، و اون وقت ثبوت این ثابت اقتضا میکند که ماهیت که موصوف است ثابت باشد تا بتواند این ثابت خارجی رو قبول کند. یعنی ماهیت قبل از وجود باید در خارج باشد تا بتواند این صفت رو در خارج قبول کند، و این همون محضور است که قبلا گفتیم ماهیت نمیتواند قبل از وجودش موجود باشد. پس باید این صفت در عقل باشد تا در عقل ماهیت در عقل این صفت رو قبول کند. وقت در عقلم بخواد قبول کنه باید قبل از این صفت موجود باشه، اشکالی نداره، در عقلم قبل از صفت موجود هست، ماهیت که موصوف قبل از صفت موجوده و بعدن همین صفت رو میپذیره. اما این همه تو عقل اتفاق میفته، تو عقل مشکلی نیست. اما بخواد بیرون عقل این وضع اتفاق بیفته، لازمش اینه که موصوف در خارج ثابت باشه، صفت در خارج بیاد و به موصوف ملحق بشه. وقت لازمه این مطلب این است که ماهیت در خارج ثابت باشد قبل از وجودش و بعدا وجود بگیره، و چون این محال است پس ما نمیتوانیم وجود رو صفت خارجی قرار بدیم، بلکه باید او رو صفت عقلی قرار بدیم. همونجوری توجه کردید هر دو مدعامون اثبات شد، هم صفت بودن این وجود مطلق، هم این عقلی بودن و خارجی نبودنش. صفحه 474، سطر اول. المسألة الثامنة والعشرون. ان الوجود المطلق، که ارجاد منظور چیه؟ دربارش دو تا ادعا داریم. یکی لیست به صفت عینیت، یکی لیست به ذات بل صفتون، دوم این که لیست به صفت عینیت. ذات نیست، صفت هست. صفت هم صفت عینی نیست بلکه صفت عقلی است. پس صفت هست نه ذات عقلیست نه اینی. صفت اینی یعنی چی؟ به معنا کونها موجود هستن فی الخارج، به این معنا که موجود در خارج باشد ما نداریم، صفت وجود مطلق چنینی نداریم. بل هیه یعنی وجود مطلق، ضمیر مؤنث آورده به اعتبار خبر و الا مرجع مذکره. بل هیه یعنی وجود مطلق صفتیست عقلی به این معنا که موجود هستن فی العقل فقط. و الیه اشار المصنف به قوله و الوجود ای المطلق من المحمولات العقلیه، من المحمولات العقلیه با درست نوشته بشه عبارت مصنفه، مصحح اون عبارت های بعدی رو درست نوشته ولی سلیقه اقتضا میکنه که این اولی درست نوشته بشه. بله، خارج در مقابل است. و علیه اشار المصنف به قولش و الوجود یعنی مطلق، این ای المطلق مال الهی چیه؟ وجود یعنی وجود مطلق، نه فرد وجود. فرد وجود در مسئله بعدی بحث میکنیم، فعلا بحث ما در وجود مطلقه. وجود مطلق از محمولات عقلی است، محمول یعنی صفت عقلی است یعنی خارجی نیست، چون میدونید ذات که محمول نمیشه، ذات موضوع میشه محمول نمیشه. پس وقتی گفتیم من المحمولات یعنی من الصفات یعنی من العوارض، فاشار به قوله من المحمولات با این کلمه من المحمولات، این من المحمولات باید ریز نوشته بشه. از کدام اون من المحمولات بالا درست نوشته میشه که متن اینا دیگه عبارت های لاهیجیه. فاشاره به قوله من المحمولات، اونجا چطور نوشته؟ خط چجوری کشیده؟ من المحمولات عقلیه متنه. خب همون که عرض میکنم، بعد کتاب شما هم خط روی اون من المحمولات عقلیه کشیده. فاشاره به قوله من المحمولات، به قولش گفته من المحمولات، اشاره کرده به این که این وجود مطلق صفت هست البته و لیست به ذات. عرض کردم چون ذات هم نمیشه، جوهر هم نمیشه، جوهر موضوع قرار میگیره اما محمول واقع نمیشه. اونی که محموله حتما صفته و عرضه. وقتی میگه من المحمولات اشاره میکنه به این که ذات نیست بلکه صفته. و به قولهی یعنی و اشاره به قولهی که گفته العقلیه، اشاره کرده الان نفی کونها عینیه، به این که این صفت صفت عینی و خارجی نیست بلکه صفتی عقلی. چه سواد و بیاض رسال است برای منفی، یعنی برای اون که اونی که عینی باشد مثل سواد و بیاض که صفت عینی هستند نیست بلکه صفتی عقلی. از لامتناع استغنایی عن المحل که عبارت بعدی خواجه است، استدلال بر این دو مدعا شروع میشه. در این دو مدعا استدلال میکنه، یک مدعا این بود که من المحمولات، مدعای دوم این بود که العقلیه. این دو مدعا رو جدا جدا خواجه اثبات میکنه و قولشی گفته لامتناع استغنایی عن المحل بیان لدعوی الاولا، ادعای اولا، ادعای اولا یعنی صفت بودن، من المحمولات بودن. خب وزال بله پاورقی درسته، بله پاورقی تم درسته. دعوای اولا یعنی همون از محمولات بودن، حالا منشون نیورده یعنی چیز مهمی نیست. لمتنا استغنایی عن المحل یعنی چون که این وجود مطلق نمیتواند بی محل باشد، حتما باید به محل متکی بشود و خب چیزی که به محل متکی میشود ذات نیست بلکه صفته. این با همین عبارت ثابت کرد که وجود مطلق صفت هست نه ذات. و ذالک، حالا چرا ممتنع از استغناء عن المحل؟ هر چقدر اگر استغناء عن المحل ممتنع باشد معناش اینه که صفته، اما حالا چرا ممتنع باشد تا صفت شود؟ و ذالک اشاره به امتناع، این امتناع استغناء عن المحل به خاطر این است که مفهوم وجود مطلق المشترکی فی، المشترکی فی بیان مطلقه، یعنی مفاد جدیدی غیر از مطلق نداره. میخواد بگه منظور از مطلق در اینجا همون عنوان مشترکون فیهه، نه مطلق به معنای لا تعین یا مطلق به معنای لا به شرط از تعین که قبلا در کلام عرفا گفتیم. اون مطلقی بود، اینم مطلقه. ما اون مطلق رو الان مقصودمون نیست، این مطلق در نظرمون هست که مطلق به معنای مشترکون فیه، قید مشترکون فی رو به این جهت میره. لأن مفهوم وجودی که مطلق است و مشترکون فی مفهومی است مصدری، و هر مفهوم مصدری چنین است که باید متکی بشود به غیر. لذا میفرماید که این هم این مفهوم وجود هم اینطوره. بنابراین این مفهوم وجود لیس من شأنه القیام به ذاته، مثل بقیه مفاهیم مصدری نمیتواند قائم به ذات باشد. بالاخره معناست، معنای مصدری است، باید متکی باشد، نمیتواند ذات باشد. لیس من شأنش که قائم به ذات باشد و مستغنی از محل باشد و هو ظاهر جدا. پس مدعای اول با این دلیل اثبات شد. و قول مصنفی گفته و حصوله فی، این و حصوله فی عطف بر استقناس، لذا امتناع بر سرش داخل میشه، یعنی ول امتناع حصوله فی، ممتنع است که این وجود فیه در خارج حاصل بشه، یا لامتناع حصول این وجود فیه یعنی در محل. اما خب قبلا که گفتیم در محل حاصل میشه، پس چرا میگید ممتنع است که حاصل شود در محل؟ بلا فاصله غیر خارجیان رو میارن، یعنی حصول خارجی فی المحل ممتنه، اصل حصول ممتنه نیست. اصل حصولی که ما در بحث قبل ادعا کردیم، یعنی در دو تا خط قبل ادعا کردیم که حصول باید باشد، حصول در محل باید باشه، اما حصول خارجی رو ما الان داریم نفی میکنیم. پس اگر ضمیر حصول فیه رو به محل برگردنید، قید خارجیان رو باید بیارید که بشه حصولاً خارجیاً فی المحل، این ممتنه. ولی حصول فی المحل ممتنه نیست، حصول فی المحل واجبه. حصول فی المحل حصولاً خارجیاً ممتنه، این در صورتی است که ضمیر فیه رو به محل برگردونید. اما اگه ضمیر فیه رو به خارج برگردونید، احتیاج به این توجیه نداریم. وقت عبارت اینطور معنی میشه، ممتنه از حصول این وجود فیه یعنی در خارج. منتها مشکلی که ما در این توجیه دوم داریم اینی که کلمه خارج تو عبارت خارجه نیامده، مرجع ضمیر تو عبارت خارجه نیامده، کلمه محل تو عبارت آمده. ضمیر فیه رو به محل برگردونیم مرجع داره، اما ضمیر فیه رو به خارج برگردونیم مرجع نداره. ایشون میفهمد اشکال نداره، به دلالت التزام مرجع توی عبارت هست. درسته به صراحت کلمه فعل خارج رو یا کلمه خارج تو عبارت نداریم، ولی وقتی گفت من المحمولات العقلیه، مفهوم عقلیه اشاره به خارج دارد و این دلالت منطوق هم بر مفهوم می شود دلالت التزام. پس این من المحمولات العقلیه به دلالت التزامی بر کلمه خارج دلالت می کند. اگر به طور التزامی دلالت می کند، پس الخارج یعنی کلمه الخارج اگرچه به صراحت در عبارت ذکر نشده، ولی به التزام در عبارت ذکر شده. بنابراین ارجاع ضمیر به اون چه که در عبارت به التزام ذکر شده حاصل اتفاق میفته و این اشکالی نداره. اگر فیه رو به خارج برگردونید، چون خارج به التزام در عبارت ذکر شده اشکالی نداره. پس اگر ضمیر فیه رو به محل برگردونید، هیچ مشکلی نداریم در مرجع ضمیر، فقط حصول رو باید حصول خارجی بگیرید. اما اگر ضمیر فیه رو به خارج برگردونید، در مرجع اشکال داریم، ولی این اشکال وارد نیست، به خاطر اینکه مرجع اگرچه به صراحت ذکر نشده، ولی به التزام ذکر شده. و قول مصنف که گفته و حصوله فیه، بیان ادعای دومه، یعنی میخواد اثبات کند که وجود صفت عقلی است، صفت خارجی نیست. ادعای دوم که عقلی بودنه میخواد ثابت کنه. حالا عبارت رو معنا میکنیم بعد توضیح میدیم. ای لامتناع، این لامتناع رو ذکر کرد تا بفهماند که حصول عطف بر امتناع نیست، عطف بر استغناء. بنابراین امتناع همونطور که بر استغناء وارد شد، در حصول هم وارد میشه. ایل امتناع حصول الوجود فی المحل، زمین فیه رو داره به محل برمیگردونه. بعد اضافه میکنه حصولا خارجی هن. این حصولا خارجی هن اضافه شده تا اونی که عرض اون اشکالی که به ذهنیات دفع کنه. چون قبلا گفتیم که بی نیاز از محل نیست، حتما در محل حاصل میشه. الان میگیم ممتنع است که حاصل شود در محل، این دوتا کلام با هم نمیسازه. قید حصولا خارجی یعنی میاریم تا ناسازگاری برطرف بشه و معلوم بشه اون حصول فعل محل که گفتیم حصول عقلی بود، این حصولی که نفی میکنیم حصول خارجی است. بنابراین این دوتا با هم منافات ندارن، اونی که اثبات شد حصول عقلی است، اونی که نفی میشه حصول خارجی است. این در صورتی است که ضمیر فیه رو به محل برگردونیم، یا ضمیر فیه رو به خارج برمیگردونیم، میگیم او فعل خارج. فَإِنَّهُ این فَإِنَّهُ تعلیل برای همین فعل خارج تنهاست، تعلیل برای قبلی ها نیست. چرا ضمیر رو به خارج برگردوندید در حالی که خارج، کلمه خارج که مرجع ضمیر شماست در عبارات مصنف نیست؟ جواب میدن فَإِنَّهُ مَذْكُورٌ اِلْتِزَامًا، یعنی این کلمه خارج بالالتزام توی عبارت مذکوره، چون لفظ المحمولات العقلیه داشت، محمولات عقلیه مفهومش این است که وقتی میگیم محمولات عقلیه است مفهومش اینه که خارجی نیست، اگه عقلی هست خارجی نیست. این خارج در مفهوم به عنوان مدلول التزامی یا به عنوان مفهوم جمله تو عبارت هست، ولو به عنوان منطوق و به عنوان مدلول مطابقی تو عبارت نیست، و همین بودن به صورت مدلول التزامی کافی است که مرجع زمین قرار داده بشه. خب حالا کدوم رو قبول کنیم؟ ضمیر فیه رو به محل برگردونیم و حصولا خارجی یعن رو تقدیر بگیریم، یا ضمیر فیه رو به خارج برگردانیم به خاطر اینکه مدلول التزامی است؟ می‌فرماد ول معال واحدون، فرق نمی‌کنه، معال هر دو توجیه یکی است، که ضمیر رو به ضمیر فیه رو به محل برگردونی و حصول خارجی رو تقدیر بگیری، چه ضمیر فیه رو مستقیم به خارج برگردونی، مفاد جمله یکی است. بنابراین فرقی نمی کنه، هر دو در اختیار ماست. خب این معنای جمله، جمله رو معنا کردیم، حالا میخوام توضیح بدیم. توضیح بدیم یعنی بیان کنیم که چرا ممتنع است حصول وجود در خارج. دلیلش عرض کردم، چون اگر این وجود بخواد در خارج حاصل بشه صفت خارجی میشه، صفت خارجی اقتضا میکند که موصوفش هم در خارج قبل از خودش ثابت باشد. خب موصوف به وجود ماهیته، اگر این وجود صفت خارجی باشه اقتضا میکنه که ماهیت قبل از وجود در خارج، نه در ذهن، در خارج ثابت باشه تا این صفت خارجی رو بپذیره. فیلزم که ماهیت قبل از وجود موجود باشد در خارج، و این باطله. پس صفت بودن وجود برای ماهیت فی الخارج باطله. این اتفاق در ذهن میفته که ماهیت موصوف باشه، صفت وجود صفت باشه، و مستلزم اینم هست که ماهیت قبل از وجود در ذهن موجود باشه. این اتفاقات تو ذهن اتفاق میفته ولی اشکالی نداره، تو خارج نمیتونه این اتفاقات بیاد. بنابراین شما میتوانید وجود رو صفت ذهنی قرار بدید، چون مقتضای صفت بودن رو در ذهن داره. مقتضای صفت بودن اینه که موصوفش قبل از خودش ثابت باشد. تو ذهن این مقتضای صفت بودن رو داره، لذا اگر صفت ذهنی قرارش بدین مشکل نیست. اما تو خارج مقتضای صفت بودن رو نداره، بنابراین نمیتونید صفت خارجی قرارش بدین. و ذالک، ذالک هم اشاره داره به امتناع. بله ثبوتش در ذهن مشکل نداره. وقتی که شما، وقتی شما توی ذهنتون وجود و ماهیت رو تحلیل میکنید، جدا میکنید، ماهیت با تصور مستقل وجود جدید پیدا میکند. اون وجود دوم شما که صفت برای ماهیت موجود به وجود جدید ثابت میشه دیگه. دو مرتبه اگر بخواهید، اگر بخواهید که اون وجود جدید را هم تحلیل کنید، ماهیت را از اون وجود جدا کنید و اون وجود را صفت قرار بدین، دوباره یه وجود عجد، عجد یعنی جدیدتر، یه وجود عجب پیدا میکنید، یه وجود سوم پیدا میکنید که اون وجود باز قبل از این وجود دوم میشه و ها کذا. میتونید پشت سر هم هی وجودا رو تحلیل کنید، صفت قرار وجود اون باز ماهیت به یه وجود دیگری موجود بشود. ولی این تسلسل تا که ادامه پیدا میکنه؟ تا وقتی شما حوصله این کار رو داشته باشید، تا بی نهایت که حوصله ندارید. بنابراین 10 تا 20 تا 30 تا 1000 تا 1000 بار تصور کردید به این نحوه، خسته میشید، رها میکنید. پس وجودا متسلسل لا اله نهایه نخواهند شد و اشکالی پیش نخواهد آمد. پس در خارج در ذهن این کار رو انجام بدید، در چون با تصور شما درست میشه و تصور شما لازم دارد که حوصله داشته باشید. تا وقتی حوصله دارین تصور میکنید، وجود جدید پیدا میشه و ادامه پیدا میکنه. اما یه وقتی حوصلتون تموم شد، تصور رو قطع میکنید، وجودهای متسلسل قطع میشن، تا بی نهایت نمیرن. اما در خارج وجودها دیگه به اعتبار شما درست نمیشن، واقعا درست میشن. اگر با صفت وجود بخواد صفت ماهیت باشد در خارج، لازم میاد که متوقف باشد بر وجود قبلی، دوباره نقل کلام میکنه در وجود قبلی، اونم متوقف است بر وجود قبل خودش و این وجودها در اختیار ما نیستن که هر جا قطعشون کردیم قطع بشن، همینطور میرن لا اله الا الله. اون وقت تسلسل محال لازم میاد. در خارج تسلسل محال لازم میاد، در ذهن تسلسل محال لازم نمیاد. و ذالک، یعنی این امتناع ما مره، امتناع حصول وجود در خارج به عنوان یک صفت خارجی، به خاطر اون است که چندین بار گذشت. اونی که قبلا گذشتی بود، این که لازم میاد ماهیت متقدمه به وجود باشد در وجود، یعنی اگر وجود بخواد صفت خارجی باشه، لازم میاد که موصوفش یعنی ماهیت متقدمه به وجود باشد بر اون صفت، و اون صفت وجوده، پس لازم میاد که ماهیت متقدم به وجود باشد در وجود. یعنی اشکال داره چنانچه بارها گفته شد. اخی عبارت اینطور میشه لامتناع استغنائه عن حصوله فی، ممتنع است بی‌نیاز بشود وجود از محل، و ممتنع است که بی‌نیاز شود از حصول در محل. و وقت اگه این طور بگیری تکرار میشه، عطف تفصیل لازم نیست. امتناع استغنایی عن المحل و امتناع استغنایی عن حصولی فی المحل، استغناء از محل یا استغناء از حصول فی المحل، چه فرقی با هم میکنن که دو مرتبه تکرارشون کنه؟ اونطوری که خود لاهیگه گرفته ظاهرا بهتره، عطف گرفته حصولهی رو بر استغنا نه بر محل. شما عطف میگیرید بر محل، اگه عطف بگیرید بر محل تکرار لازم میاد، تکرار بیفایده لازم میاد، حتی عطف تفسیری هم نمیتونه باشه. استغنا از محل یا استغنا از حصول فی المحل، این دوتا خیلی به هم نزدیکن، یکی رو تفسیر دیگری قرار دادن لازم نیست. بنابراین تکرار تقریبا میشه گفت تکرار محض. المسألة التاسعة والعشرون فی ان الوجود من المعقولات الثانیه. در این مسئله میخوام ثابت کنیم اولا که وجود از معقولات ثانیه است، و ثانیا یه اموری رو که اونها معقولات ثانیه هستن بشموریم. پس در این مسئله فقط به وجود توجه نداریم، امور دیگری رو مثل جزئیات و کلیات و نوعیات و امثال ذالک هم که جزء معقولات ثانی هستن در این مسئله شمرده میشن. بنابراین مسئله مشتمل بر دو مدعا است، یکی این که وجود از معقولات ثانی است، و دیگر این که بعضی از مفاهیم دیگر هم هستن که جزء معقولات ثانی هستن مثل کلیات و جزئیات و امثال ذالک، که اونو در پایان همین مسئله ان شاء الله اشاره میکنیم. مرحوم لاهیجی می فرمان که چرا مصنف این مسئله رو دو مرتبه داره تذکر میده. خب قبلا که گفت وجود مطلق صفت عینی نیست بلکه صفت ذهنی است، با همون توضیح فهمون که معقول ثانی هم هست، چرا دو مرتبه در این مسئله معقول ثانی بودن وجود رو داره مطرح میکنه؟ می فرمد که اولا معقول ثانی بودن مدلول مطابقی مسئله قبل نبود، مدلول التزامی بود. مصنف خواست به این مدلول التزامی تصریح کنه. اگر مدلول مطابقی مسئله قبل بود، خب این مسئله دوم میشد تکرار مسئله قبل و جا نداشت. اما چون مدلول التزامی است و ما مجاز هستیم که به مدلول التزامی تصریح کنیم، مصنف به فصل قبل اکتفا نکرد، در این فصل همون مدلول التزامی رو داره تصریح میکنه. اون مسئله قبل فقط فهمون که وجود صفت عینی نیست بلکه صفت عقلی است، اما بیان نکرد که از معقولات ثانی هم هست. البته میفهمند که از معقولات ثانی هست، ولی به این مطلب تصریح نشد. مصنف خواست در این مسئله به این مطلب تصریح کنه. این اولا. ثانیا این مسئله که الان تشکیل میشه فقط درباره وجود بحث میکنه، همونطور که اشاره کردیم چیزهای دیگر رو هم که اونها هم جز معقولات ثانی هست اونها رو هم میشوره. پس این مسئله مشتمل بر مطالب دیگر هم هست و به خاطر اشتمال بر مطالب دیگر باید گفت تکرار مسئله قبل نیست، چون مسئله قبل مشتمل بر اون مطالب نیست، نبود. این مسئله مشتمل بر مطالبی است که مسئله قبل مشتمل بر اونها نبود. بنابراین این مسئله جدید مسئله تکراری نیست. اولا به خاطر اینکه عرض کردم مدلول التزامی رو داره تصریح میکنه، ثانیا به خاطر اینکه مشتمل بر امور دیگری است که مسئله قبل مشتمل بر این امور نبوده. بعد اینجا این سوال پیش میاد که شما خواستید توجیه کنید تکرار مسئله رو، گفتید که مثل جزئیت، مثل کلیت و امثال ذلک اینا هم جز معقولات ثانیان و این رو مصنف در این مسئله ذکر کرده. ما سوالمون اینه که اصلا چرا مصنف این عبارات و این کلمات رو در اینجا گفته، این مفاهیم در اینجا گفته، این که حالا نوعیت و جزئیت و جنسیت و امثال ذلک معقولات ثانی هستن به چه درد ما میخوره، چه جای بحثش هست؟ اصلا جای بحثش نیست اینجا. جواب میدن چرا جای بحث هست، چون ما در کلام وظیفه داریم که از عوارض موضوع بحث کنیم و موضوع کلام بنابر قول حق همون وجوده، مثل فلسفه است، فرقی نمی کنه موضوع کلام با موضوع فلسفه یکیه، با این تفاوت که در کلام از وجود بحث می کنیم با فرض این که محمولاتمون دینی باشن، و در فلسفه در موجود بحث می‌کنیم، در وجود بحث می‌کنیم با فرض اینکه محمولات اون عقلی باشند، یعنی با عقل اثبات بشن. در کلام دنبال محمولاتی هستیم که دین اثبات کرده، ما می‌خوام دین ادعا کرده، ما می‌خوام اثبات کنیم. در فلسفه دنبال محمولاتی هستیم که عقلمون اقتضا می‌کنه. تفاوت فقط همینه، ولی موضوع وجوده، موضوع در هر دو وجوده. خب اگر موضوع در هر دو وجوده، ما حق داریم از عوارض موضوع که عوارض وجوده بحث کنیم، از جمله عوارض وجود معقول ثانی بودن نوعیت و جنسیت و امثال ذلک. پس در علم کلام جای بحث از این معقولات هست. این یه جور توضیح دادن مطلب که این مطالب که در این مسئله میاد به موضوع کلام مربوطه و لذا جای بحثش هست. یه جور دیگه هم میتونیم عبارت لاهجی رو توضیح بدیم با اونی که بگیم الان بحث ما در وجوده، کار به موضوع کلام نداریم، الان بحث ما در وجوده، حالا بعدا بحث در عدم میکنیم، در ماهیت میکنیم که اونام از عوارض وجودن یا به نحوی به وجود ارتباط دارن بماند، ولی الان بحث ما در وجوده. و چون بحث ما در وجوده و این معقولات ثانی هم به نحوی مرتبطه به وجودن، پس در همین جا داره که ما ازشون بحث کنیم، نه از باب این که عوارض موضوع کلام هست، بلکه از باب این که در همین مباحثی که ما الان درش هستیم مناسبت دارن که طرح شوند. چون بحثی که ما الان داریم عمل طرح میکنیم بحث در وجوده، ما هنوز بحث در ماهیت و بحث در عدم اینها رو شروع نکردیم. اینجا جای بحث از عوارض وجوده و این معقولات ثانی هم به نحوی از عوارض وجودن. هر دو جور میشه عبارت لاهیجی رو بیان کرد. لاهیجی میفرماید که این مقولات ساده که در این مسئله تر می شوند مربوط به وجودند، پس جا داره که اینجا بحث بشن. مربوط به وجودند یعنی مربوط به موضوعند، موضوع کلام، یا مربوط به بحث فعلی ما هستند. هر دو جور معنا درسته برای عبارت رایجی. فرقی در اینجا نمی کنه. البته ثانی منطقی هم مربوط، منطقی هم مربوط به وجود، ذهن هم وجود، تو ذهن هم وجود میاد مربوط به علای حال. ما معقول ثانی رو چه در منطق داشته باشیم چه در فلسفه داشته باشیم از عوارض وجود میتونیم، منتها یکی از عوارض وجود ذهنی، یکی از عوارض وجود خارجیه و ما الان بحث مخصوص در وجود خارجی نداریم، بحثمون در وجوده. بنابراین میتونیم هم از عوارض وجود ذهنی بحث کنیم هم از عوارض وجود خارجی و هیچ ایرادی نداره که بحثی در منطق مطرح بشه و در کلام هم بیاد. خود شما ملاحظه میکنید که در نوع کتب کلامی اصلا مباحث منطقی بل استقلال آمده و خودشون هم گفتن در علم کلام ما تمام مباحث میاریم تا شخصی که کتاب کلامی مطالعه میکنه احتیاج به مباحث دیگر نداشته باشه، مگه احتیاج به ادبیات داشته باشه. اون ادبیات رو نمیتونیم تو کلام بیاریم، چون کلام یک بار با ادبیات عربی نوشته میشه، یک بار با ادبیات فارسی، یک بار با ادبیات زبان دیگر. کلام کلامی است که مربوط به ادبیات خاصی نیست، مربوط به ذهنه. وقت شما لازم نیست که ادبیات خاصی بلد باشید. بنابراین ما مباحث ادبیات رو تو کلام نمیاریم ولی بقیه مباحث میاریم. دقت کرده باشید تو کلام میبینید همه چی از کلام مثل کشکول میمونه، خودشون هم تصریح دارن. علی حال این کارو میکنن، این کارو میکنن به خاطر اینکه تحلیلشون هم اینه که میدونیم این بحث بحث کلامی نیست، بحث منطقی است، ولی تو کلام میاریم تا کسی که میخواد کلامو بخونه مطالعه کنه محتاج به علم دیگه نباشه، ما حوالش ندیم به علم دیگه. همینطوری میگن ما نمیخوایم کسی رو به جای دیگه حواله بدیم، میخوام همینجا کاملش کنیم، میخوام تو علم خودمون از همه جهت کاملش کنیم بعد بفرستیمش بیرون، نمیخوام بفرستیمش سراغ علوم دیگه. اینا تصریحه. در اول شرح مواقف مراجعه کنید وقتی میخواد وارد منطق بشه. این نه نباید، نباید مطرح بشه نیست، میگن باید مطرح بشه، درست مقابل ادعای شما. ول قرزها هنا المثلت تاسبل شون فی ان الوجود من المقولات ثانی ول قرزها هنا، یعنی در این مسئله 29 قرز تصریح به هذا الحکمه، یعنی تصریح به مقول ثانی بودن وجوده. و الا یعنی اگر قرز تصریح نباشه فهو، یعنی مقول ثانی بودن وجود، لازم من المثلت سابقه، از مسئله سابقه در میاد، احتیاج نبود که دوباره ذکر بشه. اما چون مصنف میخواد به اون لازم تصریح کنه مسئله جدید رو عنوان میکنه. بله نه اونا رو که ما خیلی دقت نمی کنیم بهش، اصلا من نگاش نمی کنم. اونه که تو کروشا آورده و خود مصحح اضافه کرده که من اصلا توجهش ندارم. بله من در اونجا افتاده و چه در غرض. خب این یک توجیه برای تشکیل دادن مسئله جدید. توجیه دیگری هم برای تشکیل دادن داریم و اون اینه که در این مسئله ما فقط معقول ثانی بودن وجود رو تر نمی کنیم، معقول ثانی بودن بعضی امور دیگر هم تر می کنیم که اون دیگه تکراری نیست. و چه در غرض در این مسئله 29 عد و عدت من المقولات ثانیه، یه مقولات ثانیه دیگری رو هم میخوام بشماریم که اونها هم در ضمن این مسئله شمرده بشن، اون وقت با وجود اون مقولات ثانیه دیگر مسئله از تکراری بودن کاملا در میاد. خب وقت اشکال دیگه وارد میشه، چرا اونا رو میخواد اینجا بشمارید؟ اونا چه ربطی به کلام داره یا چه ربطی به بحث شما داره که میخواد اونا رو تو این مسئله بشمارید؟ فإن كون شيء معقولا ثانيا من احوال الوجود، یعنی من احوال موضوع کلام یا من احوال بحثی که ما الان توش هستیم. پس کردم این عبارت دو جور میشه معنا کرد، هر دو جورم درسته. این چه شیئت معقولات ثانی باشد جز احوال وجوده، یا حالا چه وجودی که موضوع کلامه چه وجودی که مورد بحثم باشد. بنابراین ما هم اجازه داریم که معقول ثانی بودن وجود رو در اینجا مطرح کنیم، هم اجازه داریم معقول ثانی بودن اون اموری که بعدن میاد در اینجا مطرح کنیم. فقال این فعین نکنه شوی معقول ثانیان هم تعلیل است برای ذکر معقول ثانی بودن اون اموری که بعدن میاد و هم تعلیل است برای ذکر معقول ثانی بودن خود وجود. که ممکنه کسی بگه خود وجود هم معقول ثانی چرا به این بحث داره؟ بحث اینه که این معقول ثانی بودن وجودم از احوال وجوده، پس جا داره که اینجا بحث بشه. بله، البته اگر از احوال مسائل باشه قرن از احوال موضوع هست. فقال و هو ای الوجود مطلقا، باز منظور وجود مطلقه نه فرد وجود. فرد وجود بعدا خواهیم گفت انشاءالله. و هو بله بله مطلقه، یعنی مطلق مفهومی همون وجودی که در مسئله قبل طرحش کردیم، یعنی وجود مشترک، مفهوم مشترک بین وجودات. و هو من المعقولات الثانیه، مصنف گفتش که وجود یعنی وجود مطلق از معقولات ثانی است. حالا فرد وجود از معقولات ثانی است یا نه، اون بعد بعدن بحث بشه. درباره فرد وجود دو تا بحث داریم، یکی وجود قائم به ماهیات رو فرد قائم به ماهیات رو لحاظ میکنیم ببینیم معقول ثانی است یا نه، یه وقت فرد قائم به ذات رو که وجود واجب است ملاحظه میکنیم که ببینیم اونم معقول ثانی است یا نه. الان بحث ما در فرد نیست، چه فرد قائم به ماهیت چه فرد قائم به ذات، الان بحث ما در همون وجود مطلقه، یعنی اون مفهوم کلی و مشترک و فیه. ابتدا مرحوم لاهیجی معقول ثانی رو معنا می کنن، بعدن هم ادعا می کنن که وجود از معقولات ثانویست، بعدن می پردازن به بحث در فرد وجود. اما معنای معقول ثانی بودن می فهمن چیزی معقول ثانیست که دوتا خصوصیت رو داشته باشد، یکی این که از عوارض عقلیه باشه، عارض باشه، ذات نباشه، اونم عارض عقلی باشد نه عارض خارجی. مثلا بیاض عارضه اما در خارج عارض بر جدار میشه، این معقول ثانی نیست چون عارض خارجی است. جنسیت که در ذهن عارض حیوان میشه نه در خارج، این عارض عقلی است. اونی که در ذهن عارض می شود عارض عقلی است، اونی که در خارج عارض می شود مثل بیاض عارض عقلی نیست. پس خصوصیت اولی که ما برای معقول ثانی داریم اینه که باید از عوارض عقلی باشه، از عوارض خارجی نباشه. عوارض خارجی تماما معقول اولا هستند، مثل خود جوهر. جوهر معقول اوله، عوارض خارجی هم معقول اولند. معقول ثانی اولا باید جوهر نباشه بلکه از عوارض باشه، ثانیا هم باید از عوارض خارجی نباشه بلکه از عوارض ذهنی باشه. این خصوصیت اول. خصوصیت دوم اینه که ما به هزای خارجی نداشته باشه. شما ممکنه بیاضی رو در ذهنتون تصور کنید و در ذهنتون عارض کنید برای یه جداری که اونم تو ذهنتون تصور کردید. الان این بیاضی که شما در ذهن تصور کردید از عوارض ذهنی شده، یعنی تو ذهن عارض شده، ولی ما به هزای خارجی داره، یعنی در خارج شما بیاض دارید. چون ما به هزای خارجی داره بازم جز معقول ثانی نیست، با اینکه تو ذهنتون تصورش کردید، با اینکه تو ذهنتون عارضش کردید و از عوارض ذهنی قرارش دادید، با وجود این بازم معقول ثانی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما به هزای خارجی داره. اما جنسیت در ذهن عارض شده، در خارج هم مبهجا نداره، هر چی بگردی تو جهان جنسیت پیدا نمی کنه، نوعیت و اینا رو پیدا نمی کنه. پس جنسیت معقول ثانیه، چون از عوارض ذهنی است اولا و مبهجا خارجی ندارد ثانیا. معقول ثانی به این طریق داره معنا میشه. عرض کردم معقول ثانی رو به تعریفات مختلف تعریف کردن، اینم یه تعریفشه. بله؟ وجود هم همینطوره. از الان تمام بحث ما همینه که وجود هم همینطوره. وجود هم همینطوره. وجود یعنی مفهوم وجود، نه فرد وجود. بحث در فرد وجود نداریم فعلا. مفهوم وجود عارض است در ذهن، پس خصوصیت اول داره، چون مفهومه. اگر مفهوم تو ذهنه و تو ذهن عارضه، بنابراین از عوارض ذهنیست، از عوارض عقلیست. ما به هزای خارجی هم نداره، خود مفهوم در خارج پیدا نمی کنی. یعنی وجود مطلق رو در خارج پیدا نمی کنی. فردش رو ببینیم در خارج پیدا می کنیم یا نه، اون بحث بعدی ماست که فرد وجود رو می تونیم تو خارج پیدا کنیم یا نه. اگه فرد وجود در خارج پیدا شد، باز این مفهوم ما به هزا پیدا می کنه. لذا ایشون تلاش میکنه که فرد وجود رو از خارج برداره تا اینکه مفهوم وجود ما به هزا پیدا نکنه. اگه ما به هزا پیدا نکرد، از معقولات ثانی میشه. تمام تلاش ایشون اینه. اما الان که وارد بحث در فرد نشده، ادعا میکنه، میگه وجود، مفهوم وجود از عوارض عقلیه. خب این درسته، مفهوم وجود از عوارض عقلیه، چون بالاخره مفهومه. و بعد میگه ما به هزا خارجی نداره. این الان تمام بحث همینجاست که چطور این مفهوم وجود ما به ازای خارجی نداره. به فیلسوف اصالت الوجودی بدی، میگه مفهوم وجود ما به ازای خارجی داره، بلکه تمام خارجیات ما به ازای همین مفهوم هست. اصلا ما غیر از وجود چیزی در خارج نداریم، اصالت الوجودی اینطور میگه. پس ما به ازای رو قائله. اما ایشون میخواد بگه مفهوم وجود ما به ازای خارجی هم نداره. طبق مبنای خودش مطلب رو تمام میکنه. خود مفهوم که ما به ازای ندارد بماند، چی کسیم توقع نداره مفهوم ما به ازا داشته باشه. یعنی خود مفهوم کلی در خارج نیست به نحت کلیت، اینی کسی توقع نداره. اما فردش در خارج هست یا نیست، ایشون میگه فردش هم در خارج نیست. هم ثابت میکنه که فرد قائم به ماهیت در خارج نیست، هم ثابت میکنه که فرد قائم به ذاتش در خارج نیست. این اصالت الوجودی ایشون مبنیش نیست، به مبنی خودش داریم پیام میکنیم. بله اصالت الوجودی همونو میگن شما میفرمایید، اما ایشون اصالت الوجودی نیست، یه جور دیگه توجیه میکنه. صبر کنید، توجیهشون رو بعدا میخونیم که وجود واجب تعالی چیش تو خارج هست، وجود ممکن ها چیشون تو خارج هست. ثابت میکنه وجود به ما هو و وجودون تو خارج نیست، بنابراین مفهوم وجود ما به خارجی نداره. پس میشه معقول ثانی. میرسیم انشالله. البته اینا قبلا بحث شده، ما در جلسه آینده انشالله بهش میرسیم که چی تو خارج هست. هر دو رو بیان میکنه، هم در وجود قائم به ماهیت ثابت میکنه که چی تو خارج هست، هم در وجود قائم به ذات ثابت میکنه که چی تو خارج هست. فقط میگه وجود تو خارج نیست، وجود میگه تو خارج نیست، ولی چه چیزی تو خارج هست بیان میشه انشالله. و قد عرفت المراد من المعقول الثانی و هو، یعنی مراد من المعقول الثانی یا معقول ثانی این است که ان یکون الشیء، او این ان یکون الشیء همون مراد هو، یعنی مراد من المعقول الثانی این است که شیء که همون معقول ثانی ماست، مع کونه من العوارض العقلیه مما لیس له ما یحاذی به فی الخارج. دو تا خصوصیت داره. خصوصیت اول، مع کونه من العوارض العقلیه، علاوه بر این که باید از عوارض عقلیه باشد، که این خصوصیت اوله، مما لیس له ما یحاذی به فی الخارج، باید محاذی فی الخارج هم نداشته باشه. این خصوصیت دومه، از چیزهایی باشد که لیس له ما یحاذی اون چیز، اون شی بهی، به این ضمیر یحاذی به اون شی برمیگرده، بهی به ما برمیگرده، عکسش هم برگردونید درسته. فلخارج قید لیسه است، در خارج ما یحاذی به نداشته باشد، یا فلخارج قید یحاذیه، فرقی نمی کنه، هر کدوم گرفتین درسته. نداشته باشد محاذی خارجی را، در خارج محاذی نداشته باشد یا نداشته باشد محاذی خارجی رو، هر دوش درسته. فل خارج چه قید لیسه باشه چه قید یحاذی باشه، معال معنا به یکیه، هر دو جمله یه جور معنا میشن. خب این معنای معقولات ثانی. و الوجود کذالک، وجودم چنین است. چرا چنینه؟ لانه من المحمولات العقلیه، یعنی من العوارض العقلیه، پس خصوصیت اولو داره. و لیسه فی الخارج امرون یطابقه، در خارج امری که این وجود با او مطابق باشد یا اون خارجی با این وجود مطابق باشد نداریم، پس خصوصیت دوم من داره. اگر وجود هر دو خصوصیت داره، بنابراین از معقولات ثانی است. این قلت که این افراد وجود مگر محاذی وجود نیستند؟ مگر اینها ما یطابق الوجود نیستند؟ اینا که تو خارجن؟ جواب میدیم نه، اینا هم تو خارج نیستند. فرد در خارج نیست، چه فرد قائم به ماهیت چه فرد قائم به ذات، که این انشاءالله باید در جلسه آینده عرض بشه. بله.